بسم الله الرحمن الرحيم. لا بدين المستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. موضوع بحثمان بررسی آیه شریفه 52 سوره مبارکه حج است. در این آیه شریفه این مطلب مطرح شده است که پیامبران الهی موقعی که تمنایی داشتند، مطلبی را تمنی می کردند، شیطان در اون چه که آنها اون را تمنی می کردند، حالا این تمنی چیست، شیطان دخالت می کرد در این مسئله و بعد خداوند سبحان به حمایت از انبیا القاء شیطانی را زایل می کرد، نسخ می کرد و زایل می کرد. باید ببینیم مقصود از این که شیطان در امیه انبیا دخالت می کرد یعنی چی و خداوند سبحان چگونه این را زایل می کرده است. گفتیم که از نظر لغت کلمه تمنی به معنای اونچه که ما در فارسی آرزو میگوییم، امریست قلبی به گفته آقای راغب، تقدیر شیئن و تصویره، چیزی را در ذهن تصویر و تقدیر کردن، البته چیزی که مطلوب انسان است، یعنی انسان میخواد آن برسه. و یک معنای دیگر تمنی هم به قرائت و تلاوت، این از نظر لغت که این دو کاربرد را داره. در مورد این آیه کدام مقصود است؟ آیا تمنی به معنای امر قلبی، تمنی القلب، یا به معنای قرائت و تلاوت؟ مفسرین اسلامی هر دو وجه را گفتند، البته بعضی به این صورت برخورد کردند که گفتند اگر مقصود این باشد پس تفسیر آیه این، و اگر مقصود تمنی به معنای قرائت باشه تفسیر اینه. این در واقع در کلامشان به هر دو وجه نظر دارند. یه عده از مفسرین اینطوری هستند، یه عده از مفسرین تنها یک وجه را گفتند و دیگه متعدد اون معنا یا وجه دیگر نشدن. حالا اینا هم البته دو دسته می شوند، یک عده فقط تمنی القلب به تعبیر آقای فخر رازی الخاطر، امر ذهنی، امر قلبی گفتن و آیه را تفسیر کردن. بعضی نه، فقط تمنی را به معنای تلاوت و قرائت معنا کرده و بعد تفسیر کردن. این سه دسته می شوند مفسرین که حالا به ترتیب قائلانش را عرض می کنم. در بین این مفسرین گفتیم که جناب آقای فخرالدین رازی از نظر این که همه وجوه را و اقوال را آورده، کلامش جامعه نسبت به دیگران، در مجموع 11 وجه یا 11 قول احتمال ایشون نقل کرده که 7 احتمالش، 7 وجهش اونجایی که اون معنایی است که ما تمنی را به معنای قرائت و تلاوت معنا بکنیم، و 4 احتمال و 4 وجه هم به این که ما تمنی قلب باشیم. در جلسه قبل بنابر اینکه مراد از تمنی امیه و تمنی قرائت و تلاوت باشه، شش تا وجه گفتیم که ایشون وجوه ششگانه ای را مطرح کرده بود. وجه اولش این بود که البته محور این وجوه، یعنی وجوه ششگانه، محور اون دو جمله تلکل قرانی بل اولا و این شفاعت هم مدت رو تشد محور این منطقه. وجه اول این است که این جمله را کسی نگفته، نه پیامبر گفته، نه شیطان انس، نه شیطان انس، کسی نگفته. توهم کردن حاضران مشرکان. حالا منشه این توهم چه بوده؟ بالاخره این یک وجه است. توهم کردن که یه وقتی که این بت‌ها ذکر شدن، یعنی لات و عزا و مناس، تو ذهنشون آمده که شاید در اعتقاداتشون ذهنشون آمده که کسی در باره اینا اینجور گفت. یه احتمال لا قائل برای این دو کلمه قائلی نیست، ترحم. وجه دیگر این بود که نه، قائل این دو جمله در وقت بت‌ها شیطان و جن بوده. احتمال سوم این شیطان و انس بوده. بعضی از مشرکین بودن این را گفتن، شکستی کردن که مبادی وقت پیغمبر در باره بت‌ها چیزی در مذمت بگوید، اینو گفتن. و احتمال چهارم این که نه، قائل به این کلمات پیامبر بوده، منتها در اینجا سه فرض گفتن. پیامبر سهلن بر زبانش این جملات، این دو کلمه جاری شده، یک احتمال. یا قصرن، یعنی جبرن، قصر به سین، سکنه شیطان تصرف کرده و اختیار از طرف او رو بوده و مجبورش کرده که این دو جمله رو بگه. اینا یک احتمال. و این که نه، این اندن و اختیارن بوده، حالا به انگیزه این که دل اینا رو به دست بیاره و اون قصه قرآنی گفتی. پس این سه تا احتمال رو هم که ما زمینه کنیم با اون سه احتمالیش شش تا اینا رو مرز کردیم. آقای فخر رازی تمام اینا رو رد میکنه. این شش وجهی که گفته شد هیچ کدام رو ایشون نمیپذیره. منطقه حالا دیگه نقده هاش یکی یکی چه هست اینا کدانی میشه رد و نیاز ما نداریم. ایشون رد میکنه نمیپذیره. یک وجه رو من عرض نکردم دیگه، حالا وقتم نشد، یه روز فرصت نبود که عرض کنم. بنابراین که مراد از تمنی همون قرائت باشه، اینا در واقع اولین وجهی که ایشون میگه. قبل از اینکه اون شش وجهی رو عرض کردم بگوید، اول همین رو میگه، نقد هم نمی کنه. این وجه اول رو که میگوید هیچ نقدی هم برش وارد نمی کنه. و آنی هست که حالا عبارتش هم یادداشت کردم، اینه تعالی اراد به ذالک ما یجوز و ان یصفو الرسول. این آیه میخواهد این مطلب را بیان بفرماید که پیامبر خدا، حالا نه پیامبر فقط اسلام، کل نه الرسول، این کل پیامبران الهی، این احتمال این که سهو کند در قرائت و تلاوت کلام الهی. البته نه اینکه این دو جمله را، این دو جمله را که زیر بار نمیره، این دو جمله تلکل قرانی بالقلا را میگوید حتما نگفته پیغمبر، اما منهایی این حالا اجمالا سهوی در قرائت ایشون در مقام پیامبر اسلام و پیامبر دیگر کتاب الهی را که میخواد بیان بکنه، احیانا دچار یک سهوی فی قرائتهی و تلاوتهی بشود. مقام اینه و یشتبه علی القاری دون ما رواه من قوله تلک القرانی و الاولا. نه اون قبول نداریم، اما این مقدار را ایشون رد در نمی کنه. این میشه یک احتمال. پس بحث در قرائت از سهو فی القرائت و فی التلاوت. البته بلافاصله هم خداوند اینسخ الله دیگه که این سهو ریشه شیطانی داره. طبق بیان ایشون خداوند هم بعد این رو از بین میبره، حقیقت بالاخره برای مردم بیان میشه. پس این شد اون هفت تا با این بیان که عرض کردم کلا راجع به این که مراد از تمنی و امیدیه قرائت و تلاوت باشه. از این هفت تا شش تا رو رد کرد، یکی را رد نکرده، تصریح هم نکرده که اینا قبول داریم ما، ولی من یه اینطور مجموع به دست میاد که ایشون قبول داره. چون آخر دفعه هم که از آیه نتیجه میگیره که در جلسه قبل هم خدمتتون عبارت ایشون رو خوندم، نهایت امر میگوید یرجع و حاصل البحث الى ان الغرض من هذه الآیه بیان ان الرسل الذين ارسلهم الله تعالى و این عصمهم عن الخطأ مع العلم سلام یعصمهم من جواب السهم. آخر دفعه هم به نتیجه گیری میکنه. لذا ایشون سهم را در قرائت به این استعمال اول پذیرفته و وسوسه شیطان. وسوسه شیطان حالا برمیگرده به اون مطلب بعدی که تمنی به معنای تمنی قلب باشه. این پس تا اینجا حرف راضی معلوم شد، این وحی را ایشون رد نکرده. حالا ما البته باید بعدا موجه گیری کنیم این در واقعی حرف آقای فخر رازی، اونا رو که ایشون رد کرده هم ما رد میکنیم. این وجه را که ایشون رد نکرده چه اضافه وجود بعدی را عرض بکنیم، بعد دیگه نسبت به کلمات ایشون اظهار نظر کلی بکنیم، بحث رازی رو بزنیم کنار. امید از این به میگه دو احتمال دارد دیگه، اگر من تراوت باشه انبیای الهی قبل از پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلام این جایز بوده است که در مقام قرائت و تلاوت کلمات الهی آیات الهی که بر نازل می شده سهل بکنم که مطلبی را احیانا کامل نگم، نه البته به این صدقا سهلی که مثل تلتل قرآن قل اولا باشه و مده و بطا باشه و فلان این که کفره، این نه این چیزی. اما غیر از اینها حالا یک کلامی را کم بگه تا یک لفظی از زبانش بیفته یا احیانا یه لفظی زیاد بشه که البته بعد یعنی تقل را بعد اصلاح میکنه، این بیانی شد. نه فعلا در قرائت، فعلا در مقام ادای مطلب. اون حالا اذن بفرمایید اون وجوه چهارگانه دیگرش عرض میکنه. خب حالا اگر گفتیم که تمنی به معنای تمنی القلب الطاهر، این امر ذهنی، امر درونی، در اینجا ایشان عرض کردم خدمتتون که چهار وجه را بیان کرده، یکیش را رد میکنه، سه تا را رد نمیکنه. از این چهار وجه یکی را مردود میدانه. چیا هستن اینها؟ یکی اولین وجه این است که تمنی، همون تمنی قلب، آرزو رو ما دیگه همون تعبیر فارسی شده این واحده، آرزو میکنه که یک مطلبی را که به گونه ای بتواند دل مشرکان را به دست بیاورد تا آنها به اسلام گرایش پیدا بکنند. تمنا ما یتقرب به الى المشرکین، البته من ذکر آلهت به ثنا، این وجه اول. خب این را رد میکنه چون این معنیش این است که پیامبر در درون و نفسش نسبت به بتها ذکر آلهت این به ثنا، نه این را ایشون قبول نمیکنه. پس اگر ما تمنی را به معنای امر قلبی میل داشتن، آرزو کردن یه چیزی بشود که یتقرب بهی الی المشرکین، زمینه بشه برای اینه که با اینا همدل بشه، دل این را به دست بیاره، منتها حتی به قیمت چه؟ به قیمت مدح بت‌ها. این یک احتمال که خوب گفتن میگه اون وجه معروفی که دسته افسانه قرار میده همین را گفتن، ایشون این را رد میکنه. پس این هم که مردود همه. دو نه عبارات الدكاترة حملنا ما يتقرب به إلى المشركين، لا إلى الأصنام، إلى المشركين. خاطر بانه يكون مرابطه و رابطه شو بعد اعتراض بکنه منتها از راه مدح بودها که مورد ایدئال اونا بوده اینا رد کرد. دو، این وجه دوم را ایشون از مجاهد نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، گفتن مجاهد دیگه از مخصرین از باقی مخصرینه ایشون آیه را اینطوری معنا کرده، گفته است کان یتمنا انزال الوحی علیه علی سرعت دون تأخیر، آرزو داشت، میل داشت، علاقه داشت که تندتون وحی بیاد براش پیغمبر تأخیر نیفته. خداوند متعال به ایشون فهمون که نه این صلاح نیست و نسخ الله ذلک دعن عرفه بأن انزال ذلک بحسب المصالح فی الحوادث و النوازل و غیرها. این یه وجه دوبونه از میل داد پیغمبر که وید کند و تند سرعت بیاد، ولی خداوند متعال این حدث اول یا این قرض او را استجابت نکرد، برآورده نکرد که نه همون تراخی بهتره. این را از مجاهد نمی کردم، ایشون هم جرأت نمی کنه. سه، تمنی قلب خانه یتفکر فی تأویله، که از این آقا فرمودم که مثلا در تفسیر و تعبیر این هم گفتم حالا میاد اینجاست. بله، حالا اجازه بدید بعد برمیگردیم بررسی میکنیم. فعلا سلام آقای رازی را دیگه دیگه جهاته بر سلامشو کامل داشته باشید، بعدا برمیگردیم و بررسی میکنیم. درست نقطه ای که اشاره فرمودم نقطه قابل توجهی. سوم، خان یتفکر فی تعویله ان کان مجملا، این تمنی را به معنای امر درونی تفکر که اگر احیانا آیاتی صریح نبود، روشن نبود، پیغمبر فکر میکرد که معنی این را به دست بیاره و بیان بکنه. امکان اینجا شیطان فرصت طلبی میکرد و یلق شیطان فی جملت مالم یردهو، شیطان میامد یه مطلبی را که نمیباید مثلا القا میکرد در این علم و فکر پیغمبری. حالا دیگه فرمانید قد امیه به معنای امر درونیه، فکره. از این ها یک احتمال رد نکرده ها، بیرن این چیزی در ذهنی نگفته رد نکرده. این شد سه تا. چهارم، گفته است که اذا تمنا و اراد فعلا مقربا الالله، پیغمبر یا پیامبران تو کلی اراده می کردن یک کار خیلی رو انجام بدن، عبادت و طاعت رو انجام بدن، خلق شیطانو فی فکری ما یخالفه، از اون وقت شیطان رو وسوسه میکرد، میخواد کار خیلی انجام بده، شیطان در مقابلش رو وسوسه کردن و یرجع الالله تعالی فی ذلک، دست سوی خدا بلند میکرد، توجه به خدا پیدا میکرد که این شر شیطان را که داره وسوسه میکنه که این کار رو انجام نده ازش دور کنه. و هو کقوله تعالی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیاطین تذکروا، این آیه را شاهد میاره از این بابه که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیاطین تذکروا فاذا هم مبصرون، تذکر توجه پیدا میکنن و مبصر میشن، میفهمند و از معصیت برحضر می شود. که سوری اعراف این آیه شریفه، سوری اعراف آیه 201. آیه دوم هم می فرماید که خدای متعال خطاب به پیامبر 201. حالا این اذا الذین اتقوا بود، این آیه شریفه الذین اتقوا، آیه بعدی خطاب به خود پیغمبره، که البته بعدی که حالا ایشون بعد نقل کرده قبل از این آیه، آیه 200 آیه که الان میخوانیم بخوانیم 200 اعرافه، اونی که قبلا میخوانیم 201. آیه اینه و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، این رو شاهد میاره که از معلوم میشه از پیغمبر یا همین پیامبران مورد نزغ شیطان قرار میگرفتن، ما ینزغن من الشیطان نزغن فاستعیذ بالله. خب ممکن بود اون دچار یک وسوسه ای از شیطان بشن، اما توجه میکردن به خدا و شر شیطان را از خودشون دور میکردن. این بری را نشان آورده و رد نمیکنه دیگه، من شیطان قبول کرده. مفاتیح الغیب آدرس را قبلن را ارز کردم، 23 از صفحه 51 تا 54 این مطالبی که ارز کردم آمده. این آرای جناب آقای فخر رازی که در مجموع چهار وجه را ایشان نقد نکردم پذیرفتم. نتیجه آیه را هم گفتن چی هست حکمتون از کردم بردم که ایشون میگوید انبیا مثل بقیه انسان ها بودن، از این جهت که سهل ممکن بوده بکنن مثل بقیه، از این جهت شیطان وسوسه کنه اونها را مثل بقیه، بل حالهم که جواز ذلك که حال سائر البشر. اینجوری در این سهو و در این وسوسه های شیطان رضا بعد گفت فل واجب ان لا یتبعوا الا فیما یفعلونه عن علم. نمیشه همه یاد پیغمبرم تبعیت کرد به این مبنا، در اونجایی میشه و تبعیت کرد که کار او قول او عن علم باشه. اما اگر احیانا سهلی از این سر بزنشون احتمال دارد تحصیله به بعضی از افعال که ممکن است صحیح باشه، او دیگه الگو نیست، تبعیتش هم واجب نیست. فضالته هو المحکم، اونجایی که فالواجب الله یصبو الا فیما یفعلونه و عقلونه. این هم نتیجه گیری که ایشون در نهایت از این آیه شریفه کرده. خب پس شما خدمتتون که در مورد این وجوهی چهارگانه ای که ایشون نقد نکرده به نظر میاد پذیرفته، با این نسیجی گیریش هم میسازه که آخه دفعه گفته. ما در مورد اون وجه اول که سهر که طلاق از تحقیق القراعه تمنی به معنای قراعت و طلابته، از میخونیم که خود آقای فخر رازی وقتی که اون وجوه ششگانه را که از تبین نقد کرده در قراعت، یکیش چه بود؟ یکیش این بود که قائل اون مطلب پیغمبر باشه ان سهلن، یکیش این بود دیگه. اونجا خودش اون را رد کرده، چی گفته؟ همونی که اونجا گفته اینجا هم میاد، یعنی دلیل خودش اگر این نقد نکردنش در اینجا به معنای این باشه که قبول کرده، بگیم با اون استدلالی که اونجا گفته معارضه. اون استدلالش این هست، گفته هست تزول و ثقت و عن شر. اونجا که گفتن آه ممکن است پیغمبر سهر کرده باشه و عن سهر این جملات رو بگه، ایشون چند تا وجه برای ردش میاره. یکیش اینه که چهار تا وجه در نقد اون احتمال میآورد، یکیش این هست تزول و ثقت و عن شر. اگر سهر در اونجا ثقه به شرع را اعتماد به شر را از بین میبره، ظاهر میکنه، خشدار میکنه، اینجا خشدار میکنه، یعنی مردم احتمال بدهند که پیغمبر دچار سهو میشه. خب حالا از کجا بفهمند که خدا آمده سهو را برطرف کرده؟ مگه خود مردم با خدا رابطه دارن؟ بله، اگر مردم خودشون یک کانال دیگری مستقیما یک کانال دیگری از پیغمبر با خدا رابطه داشتن، از خدا میپرسیدن، میگفتن خدا یا از اون واسطه میپرسیدن، از جبرئیل میپرسیدن، اینایی که تو آوردی کدوماش رو سهل نکرده، ما میخواییم همونا را قبول بکنیم و عمل بکنیم، بله این مشکل رو حل میشه. فایده هم البته نداشت دیگه که خودشون ارتباط دارن بکنیم برای چی میخواند اونجا این سهل میکنن. اگه چنین راهی میبود این سهل حتی نمیزد تقیه به شهر را میفهمیدن شهر کدومه، اما چه راهی که ما داریم که ما میخواییم از همین آیات و کلمات خود پیغمبر شرع را به دست بیاوریم. خب از سهو محتمل که جمعیه مثل علم اجمالیه دیگه، شبهه محصوره از این باب میشه، ما نمیدیم نه هج مشتبه. از کجا بگیم نه این سهو شده اون سهو نفیده؟ مداره که بعد این مطالبی که دیگه خیلی سر دست روشنه، مثل توحیدی واضح تمام این جاهایی که به خصوص مباحث تعبدیاته احکام اعمال این احتمال میاد سقه به شر از دون میبره. پس این وجه هر کس گفته باشه و راه راضی هم برای قبول کرده باشه یا هر کس بگه بی خوده درچه باطلی است اون فهر فی تلاوت اون آیه آخر سوره نجم هم سوره جن هم که قبلا هم اشاره کردیم کاملا گویاست این رد میکنه. فهر برای انبیا در اخذ الوحی حفظ الوحی ابلاغ الوحی خطا عمدی تحقیق اصل نبوت را زیر چیز میبره زیر سوال میبره. یه حرف محکمی الخطا عن عمد او عن سهل فی اخذ الشریعه و حفظ الشریعه و ابلاغ الشریعه این اصل بنیاد نبوت را متلاشی میکنه. چه فایده دیگه اون وقت داره؟ اینکه مرحوم خواجه در اون متن موجز زیبای تجریدی فرماید و یک تجب فی النبی الاسمه و تجب فی النبی الاسمه لیحصل الرسوب و یحصل الغرض. خیلی اعتبارت زیبایی لیحصل الرسوب حالا باید رسوب پیدا بکنیم دیگه. از این احتمال که ایشون را اونجا رد نکرده اون شهر را اونجا رد کرده حرف بسیار دقیق خوبیه. این حضول و صفت و به شهر از جمعی ها از کردم حالا بگه آه خدا که میاد بعد اصلاح میکنه میگم از کجا میدیم خدا چی که اصلاح کرده چی که اصلاح نکرده راهی بگیری ما نداریم چی این احتمال میشه رد میشه. یعنی میرسیم به همون نکته ای که آقا فرمودن احتمال تشکیر مجاهد تشکیر مجاهد به اون هم نرسیم راه بعد میرسیم گیرم سراغ اون چرا دیگه اون که اون احتمال اول که رد کردیم که بگوییم خانه یا تمام می پیغمبر که مال تقرب و دلال اون که رد کردیم پس می رسیم به احتمال همون مجاهده که چه بود؟ بله؟ نه فعلا اصلا فعلا بحث ما در حلاوت و آیات الله هست موجوده هست اونجا اون رای بحث دیگریه. نگاه کنید قلم رو و حوضه اسمت در باب نبوت چیز مسئله مهم نیست. مراتب اسمت، مراحل اسمت، قلم رو اسمت، محدودی اسمت بحث بسیار مهم نیست. خیلی هم کاربردیه، خیلی کاربردیه. اگر حد اکثری باشیم در اونجا که فقط مسئله ابلاغ شرع نباشه، عمل و مدیریت و رهبری و همه این شؤونات پیغمبر به ما هو امامون، به ما هو نبیون، به ما هو رسولون معصوم است، خیلی مهمه. در حوزه حکومت ما آتاکم الرسول فقولو همه رو میگیره. ما رو فعلا در این مقام میگیریم، بحث مهمه. سخن در این است که به قصه سخن در این است که این آیه که میگوید ازا تمنا الغ الشیطان فی امنی تمنا یعنی چه؟ یعنی ازا تلا قرعه مازا قرعه مازا تلا الآیات الالهیت ناظرت علیه و در این فعلا چی فعلهی چی جوره هست در فعلت چطوره؟ از بفرمایید پس این اگر ما بخواییم سهم را دقت کنید موضوع بحث ذکر نشه سهم را در تلاوت نبی جایز بخوانید البته نه در القرآنی گل اولا در غیر از این ما میگیم این باطله ما میگیم این باطله این سرد باطله چرا باطله؟ حضول و سقط و دشتر دیگه این حرف راضی حرف خیلی قشنگیه حضول و سقط و دشتر کسی برگرده بگه آه مگه خوشبند هست نمیگوید که فینسخ الله فینسخ الله ما یلغ شیطان میگیم خب ما از کجا بفهمیم که ینسخ الله قول خدا را از کجا آره از کجا قول خدا میزنم شما قول خدا را از کجا تسر قول خدا را از چی میفهمی شما که این قول خدا کدومه من خودت ارتباط داری با خدا آفرین یعنی دیگه این نکات را اگر نرسنید مطلب دقراتوار دقیقه کاری نمیشه کرد. بله اگر کسی رو کرد من خودم با خدا رابطه دارم اصلا یه جبرئیل برای خودم مستقیما میاد این خدا دیگه پیغمبر من خودم خودم میفهمم از میپرسم اینایی که عبودی کدوم از پیغمبر سر کرده کدوم از نکرده میتونم باش کار از اینجا نیست. این واقعا حرف درستی ایشون گفته، اون عبارت مرحوم خاجر هم که گفتم عبارت خیلی زیباییه، معصوم نیست ولی گاهی کلام کلام است که متهمه. تجب فی النبی علیه السلام لیقتل الوثوق، والله اگر وثوق نباشه فایده داره نبوت در نبی پیش همش میشه خاصه دیگه. درباره هر نبوتی شما بحث میشه خاصه، درباره هود هم بحث نمیشه خاصه، ابراهیم هم بحث نمیشه خاصه، عام کلیات بحث ما. خب اما قول مجاهد یا قول مجاهد به ما هو هو هیچ اشکال نداره، مشکلی نداره. بگیم بله پیامبر از فرق عشق به خدا و آیات قرآن دلش میخواد سندوزان بیاد قول رب زدنی علما، هر تا قشن ایتوانی نداره. این یعنی ضعف قدری برای پیامبر نیست که بگوییم شخصیت پیغمبر زیر سوال میره، علم پیغمبر نه، بلکه کماله، بلکه کماله که مرتب بیشتر خریتر بیاد. اما این هم از کلام داریم که این چه رفت به موضوع بحث ما داره، آیه که رفتی داره تو آیه می فرماید یلق شیطان، این که شیطانی نکته که ها نکته کردم نکته قشنگیش رو اشاره کردم با چه رفت به آیه داره. آخه باید آیه تطبیق بر رو بشه، یک مثالی از آیه دیگونه باشه. میگه یلق شیطان فی امنیته، این گونه آرزو که شیطانی نیست، الهی و رحمانی است. پس شیطانی نیست، ربطی به آیه نداره. این یه حرف درسته، ضربه خودش درسته، هیچ ربطی به این آیه شریفه نداره. پس این راجع به این احتمال مجاهد که حالا مجاهد هست، نمیدونم تابعی هست، حرفی کرده، هر کس میخواد باشه، بالاخره حرفش درست، ربطی به این آیه شریفه نداره. به درد ما میخوریم، ما آیه رو میخوایم معنا کنیم. ما فعلا میخوایم بگیم آیه میگوید القى الشیطان فی امنیته، این القى القى نه به عجله از جانب خدا میگه، هر عجله ای که بد میگه آدم اشتاق داشته باشه در اینکه دوستان به بهشت برسه، روز روز آسورا از خواب امام حسین عجله میکردن، میمدن پیش آقا میگفتن زودتر به ما بده، ما دیگه اصلا نمیخوام تو این دنیا بمانیم، روحمون که این تنمون زیادی میکنه، این عجله که این نداره، رفتن به استقبال خدا، به دیدار خدا، این شتاب ما نیست. امیر المومنین این هم بگم بعد فرمایش یادتون نده، امیر المومنین فرماید که تا این سریع اون نجا، حالب اون بطیع اون رجا و مقصر اون تنار هوا. اون دسته یه اول از سابقون از سابقون، سابقون از سابقون باید عجله کرد، اون جایی که اینجای در هم نیست. تا این سریع نجا و طالبون بسیع رجا، یعنی میره و خوش نمیره، خرمیشی نمیره، لاخوشی میره، بالاخره رجا امید هست که نجات پیدا کنه. و مقصران سنار هوا، پس بنابراین این شیطانی نیست، ترجه به این که این عنایت اراده به این اشتیاق به این که ارتباط با خدای متعال شده به جبرئیل نگفت چرا زودتر نمیاد، ما دست خودمون نیست، الان ما هم دوست داریم پیش شما باشیم، اون قصد شما میخوایی ما رو بدینی، ما بیشتر میخوایم شما رو بدینیم، ولی اون دست ما نیست، یا خدا اینجور نشیده. پس این مشکلی نداره، به آیه رفت نداره، چون ریشه شیطانی نداره. نه راجع به این فرمایش آقا چه بود؟ نه این نیلی نیست که به اصطلاح خلاف باشه، به حال یک آرزویی که خاصی رحمانی حالا خداوند متعال مشیت و حکمتش اینه که اینجور باشه، تعمدی که نیست، عمدی که نیست، شمله آره آفرین، مثل همین که خدا بهش میگه بابا خودت داری میکشی چه خبره، تو که دست تو نیست که میخوای اینا را هدایت بکنی، ما خودمون هدایت میکنیم، تو کارتو بکنه برو. این که بد نیست، این اتفاقا کماله که انسانی داره اونقدر خودشو به زحمت میاندازه که مردم هدایت بشن، این ضعفی نیست. خب میرسیم به اون وجه دیگه، این وجه دیگر آقای فخرآوری حرف بی خودی گفت که پیامبر اذا تمنا یعنی کان یتفکر و فی تعویله این کان مجمل و یلق الشیطان و فی جملت مالم یورد هو. این دو تا عیب داره، این دو تا ایراد به نظره تغییر منطقه که این داره، یکی ایرادش این است که اولا مگر تبیین المجملات به تفکر و ترقی بود. مگه پیغمبر مجتهد بود؟ کم مجتهدن یه ترقی یه تفکر ثم یبین المجملات اینجوری بود؟ نه، پیامبر چه در اصل ابلاغ وحی و چه در تبیین آن و ما یلفظ عن الهوا این هو الا وحی یوحا، جانب خدا بود. اونی در که پیغمبر تفسیر میکرد تبیین میکرد به نفس خود قرآن کریم و انزلنا الیک الذکر تبین للناس ما نزل الیک، تو باید بیان بکنی منشه علم از کجاست، این هو الا وحی یوحا. با آن کنار هم بگذاریم، بله پیغمبر باید تبیین بکنه و انزلنا سوری اسراء سوری نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، تبین از کجا و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. قل چرا که نطق میکرد تبیینا ابلاغا همش وحی بوده. پس این اشکال اول ما بالاخره اگر آقا ایشون معتقده ما معتقد نیست، یعنی مقوله رو قبول نداریم که پیامبر مجتهد بود. پیامبر مجتهد نبود، پیامبر علم تفاضی الهی وحیانی داشت. ما تا رو بگم این مجتهد کسی که نمیتونه شک داره، بعدم به علم قطعی هم ممکنه نه. ثانیا نقد دومش این است که میگوید شیطان واقعا نفوذ میکرد، القا میکرد مالم یوردهو. این هم چیز بدی که علم پیغمبر را اونم در بیان معارف دین، چون حالا فعلا بحث مصالح جامعه و نمیدونم امور دنیایی نیست، این اساس شرع است. فرض کنیم تفکر میکرد، اگر هم فرض کنیم تفکر میکرد فکر متون از خطا باشه، بلا چه فایده ای داره؟ یه مطلب کلی آورده، حالا که میخواد باز کنه تبدیل بکنه شیطان میاد به هم میزنه. چیکار میاد؟ دوباره بگید خدای متعال بعد میاد تفسیر میزنه درست میکنه و از طرف بفهمید کدومش تفسیر است کدومش خرابه. این هم مشکل دومه، یعنی واقعا جایز دانستن که شیطان بتواند در علم پیغمبر نفوذ بکنه این اساس شریعت را خدشدار میکنه. حالا اون آیه شریفه هم که فب عزتی که لأقویینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اقوا که دیگه اینو اقوای خیلی بارزیه اقواست. حالا جالب اینجاست که خود این آقای فخر رازی یه جای دیگه از این آیه چه زیبا استفاده کرده. هم آیه ها من آیه که خوندم خدمتتون، فب عزتی که لأقویینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، میگوید کان الرسول سید المخلصین. خودش میگه و رسول کانه سید المخلصین. آیا هم که نمیاد شیطان در مخلصینش راهی نداره؟ از تو شما این را میگوید که مگر این که بگویم حالا اینا نقل کرده، البته خب باید نقل میکرد چون که ازش اینه که نقل نکرده. بله دیگه، حالا دیگه سن قارف از عزتی که لبو بگیر نهام. خود آقای فخرازه میگوید کان الرسول سید المخلصین، میشه احتمال داد این را. پس بنابراین این وجه هم که ایشان فرموده رد نکرده ما رد میکنیم، این پس باطله. میرسیم به آخرین احتمال. چه بود آخرین احتمال؟ آخرین وجه آره پیامبر تصمیم گرفت، تصور میکرد، تفسیر میکرد، میل پیدا میکرد طاعات و عبادات را. خب شیطان هم شروع میکرد به وسوسه کردن. اینجا پیامبر در مقابل خدا پناه میبرد و خلاصه از شر شیطان خودش را نجات میداد. این وجه تا چجوری ما اینا بخوانیم، این را معنی کنیم، این سر میکنه ما اینجا در درصد نمیدیم مربوطه، در درصد هم نمیدیم قبول بکنیم هر. اگر واقعا مراد این باشه که پیامبران، حالا به ویژه پیامبر عظیم و شان اسلام مثل بقیه حالا مثل آدم های متقی به قول ایشون ان الذين اتقوا قال الله اذا مسهم خائف من الشيطان تذكروا یعنی واقعا مثل بقیه متقی ها گاهی بالاخره وسوسه های شیطان تو ذهنشون میاد تصور میکنن حتی از تصور بالاتر در یه مرحله مثلا یه جوری این را میپسندن ولو در لحظه حتی گاهی وقتا میلم یه جوری تو ذهنشون یه تمایلی هم اشتها تشخصی پیدا میشه ولی یه مرحله میگم نستجیر بالله مثلا یه جوری تک میزنن تذکر فاذا هم مبصرون آیا اینه که تا اینجا شیطان میاد جلو در قلب پیغمبران و ذهن پیغمبران اینقدر نفوذ میکرده اگر اینجور بخوانه ما قبول نداریم نه ما این قبول نداریم این با مقام عصمت انبیای الهی یه خشوع عرض کردم دیگه حالا ما فعلا درباره پیامبر عظیم شأن اسلام داریم صحبت میکنیم نمیشه این را قبول کرد اگر هم حالا یه جایی بشود برای طرف اولای چیزی اما در قاعات اونم به نحو مطلق سیرم نکرده ها ازا اراده از قاعات گفته حالا مثلا مستحب این چیزی مطلقا گفته منش این است که مثل متقی مثل آدم متقی این ممکنه در انجام رضی از قاعات تاوی شیطان بسته کنه البته عمل نمی کنه ها قبول نکرده که به عمل میرسه قبول نه درست نیست ما میخوایم بگیم یه درجه هم از این مطلب قوی تره فرق است بین المتقی و المعصوم در واجبات و محرمات بلا تفاوت آره در واجبات و محرمات دیگه نمیشون دارم مثل متقیم فرق تر که آقا به آیه استشار کرده نه بفرمایید مرد اونا جداست اسمت اصلا فرقش اینه با تقوا به قول مرحوم علامه با عدالت با تقوا اسمت سیانت بخش ولی زایی که اصلا یک پیغمبری در قاعات و انشنانی معاصی و انشنانی شیطان بتواند ذهنش نفوذ کنه تصرف کنه بله در مستحبات هم مراتب داره ببینید مثلا اقامه گفتن مستحب و مؤکد است هیچ وقت پیغمبر هیچ از احتمال داشت که بله بریدن اقامه ها خسته این بیدن اقامه رو نبیدن هم بریدن الله و اکبر مثل اکثر مردم که نماز میخوانم خیلی حال حوصله اقامه گفتن اعظم گفتن ندارم مثلا یا اصلا تحقیبات بعد از نماز خود جمعیت فرفع و ایدی اکم فرمیشه که بعد از عقیب از صلوات ولی من هم میگه بی حال و بی حوصله میشه نازم حالا یک ترک اولاهایی حالا هر رفی یونس مثلا اگر یه خودی دیگه حوصله میکرد یه خودی دیگه سب میکرد هیچ قصد بدی هم نداشت قرض بدی هم نداشت ولی بهتر در این هم این سب میکنه این ما مطلق بیاییم یه شراب سبزی اونجا علامت چراغ سبز بگیم آقا بنا همه جایزه من دارم یه کلام راجی رو دارم تحلیل میکنم اگر در خصوص پیغمبر از خلق اولا ها هم با توجه به دلایل میشه بود حالا راجی به سل جمله بعض انبیا مون پس بنابراین این حرفی ایشون اگر این باشه که میاد حقیقتا در خانه ده تصور و تصدیق و حتی یه قدر میل بس پس میزنه میگیم نه میشه متقی ممکنه ولی پیغمبر اینجور بله درجات داره یعنی بالاخره مستحبات بله فرق اورا ممکنه مستحب آخرم بگیره ولی کن یه درجات ضعیفی را معمولا یعنی بهتر بود که این کار رو بکنه یه مراحلی اونقدر شاخص نیست از اون مطالب اولایی باشه که خیلی برجسته هست کردم خیلی شاخص حالا این نداره این وقتی صحبت میکنه بعد احمالا من اون وقت تمام شد این رو جمع کنم اگر کنم که مراد آقای فخرزادیشون این اون رو بعدا ممکنه در فرمایشات امثال سید مرتضی اینم اینجورا اومده باشه حتی مرحوم توسی اینا چون برای اینجا ما یک داریم موضعی میگیریم که فقط راضی نیستیم که داریم باشه خورده تلنگدار میزنیم احتمال دارد انشالله بعد نقل میکنیم اکابر و اعاظمی مثل مرحوم سید مرتضی تبرسی اینا هم اینجوری اینجا را خورده هچه به اصطلاح آسون گرفته باشن. اما میگم نه، به اون آسونی ها نیست، اون آسونی ها نیست. آیا هم اصلا وقت به این استدلال ایشان نداره آقا. ترجمه کنید آیا از ایاک عنی و اصنعی یا جاره آیا از این بابا شکاف به پیغمبر است، مخاطب دیگران است. دیدید 31 همین بود آیه دیگه اعراف. دیدید ایشون آیه را بد جور آورده آقای فخر رازی، اول باید اون اولیه را میورد، اما که دو بورده طبق خود قرآن. و اما ینزغنک من الشیطان شیطان نزغن فاستعذ بالله. بعد میگوید ان الذین اتقوا، این معنی مشخصه. مخاطب در اون آیه دیدی همونی که در 21 همون مراده، متقین مراده. پیغمبر اصلا مراد نیست، ما فوق متقین است، امام المتقین است. پیغمبر مراد نیست. شما آیه را چرا برعکس نقل کردید؟ اول متقین را گفتید بعد اومد اسلام پیغمبر کردید؟ نه، اول کتاب ایاک عنین وصنع یا جاره علامه حسیه علامه است. نه اینکه تقلیدن میگه ما حسی درستیه میگوید الخطاب للنبی و المخاطب غیر. شاهدش هم همین آیه بعده، لذا استشهاد ایشون هم به دست نمیخوره به این آیه. مطلبم به این صورت این سادگی نیست. دیگه حالا تکمیل بحث ادامه شو ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.
قول اعوذ قدرت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من هم
دارم پناه بردم، معنیش این نیست، پیشگیریه، مثل پیشگیریه، مثل همون آدم در آیه مثلا تحتیگیر هم بایی میگن آه میگن لیوز هبه، این که گفتن لیوز هبه معنی میشه میگن آه لیوز هبه، مثلا میگن شما فلانکا را بکن تا تحتیگیر از خودت ببرید، ببرید یعنی یعنی مبتلان شد. اونها بیانش این نیست، اینا گرفتار میشون، نه از اول محکم پناهنده میشن دیگه نمیان. از آیه میفهمد که ولقد همت بهی و همت بها لولا ان رآ، یعنی چیه؟ یعنی چیه که اصلا هم می نکرد. چرا؟ چون رآ برهان ربه، نه اینه که خود این میل پیدا کرد بعدا خدا اومد کمکش کرد، نه اصلا از اول توجه نکرد، این اعتنایی نکرد. خود زلیخا را تنید مثل یه عیوزه پس کن آقای سلسله می فهمید که حیولا به این حیولا یعنی که ما حیولا حیولا تلزه میگن حیولا ایشو خب با تلزه بکیستم رو حیولا میگنم که اونها میگم مثل این زنهای تیره زنهای که دیگه خیلی هیده چادرشون میگیرم که تیکت نبینم ایشو از تحصه میگه حالا میگه زلیخا بر از سیدوسه باید سیدوسه نمیگه
بباشن همین رفتن
طرف زلیخا رو نمیگه اگر مراد رو باشه یک مرد نمیگه اونم مراد هست اما اگر شما
اون را